او برابر کړی. کله چې په تونس او مصر کې انقلابونه رامنځته شول، د لیبیا ولس هم له هغوی نه په الهام باندې په پاسون لاس پورې کړی.
بله، ډیره مننه سلطان سرور. دویمه ماشمنی خبری مجله چې امید مرزبانی وړاندې کوي، په هغه کې هم دغه مسله سیړل کیږي. څنګه امید؟
بله، در رابطه با لیبیا آخرین تحولات را دنبال خواهیم کرد، اما موضوع عمده مورد بحث در مجله خبری ما موضوع انتخابات ولسی جرگه است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نامهای 9 تن از چهره های جدید را اعلام کرد که قرار است جانشین 9 تن از اعضای فعلی ولسی جرگه شوند. این موضوع عکس العمل های تند را در پی داشت. با فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات هم گفتگوی اختصاصی در این مجله خبری داریم. وی گفته است
تصمیم آخرین تصمیم است، من بعد هیچ نهاد دیگری نمیتونه قضیه را دنبال بکنه و همچنان تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات بر مبنای حکم رئیس جمهوری نهاییه.
بله، مصاحبه آقای معنوی را در جریان این مجله خبری به تفصیل میشنوین. و اما مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم که جاوید نعیمی پیشکش میکند.
سر خط خبرها، 9 تن از نامزدان معترض انتخابات پارسال امروز به عنوان برنده اعلان شدند. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید باید برای محاکمه تروریستان یک محکمه خاص ایجاد شود و مخالفین حکومت لیبیا برای بیرون راندن نیروهای معمر قذافی از پایتخت تلاش دارند. این هم مشروع خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 9 تن از نامزدان معترض انتخابات پارسال را امروز به عنوان برنده اعلان کرد. فضل احمد منوی رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت سارنوال عبدالرؤوف عاشق‌الا، احمد خان سمنگانی، گل محمد پهلوان، نثار احمد غوریانی، رحیمه جامی، معلم میرولی، حمیدالله دوخی و محمود خان سلیمان خیل کسانی هستند که قرار است به زودی به ولسی جرگه راه یابند.
بنابر اصولی که در نزد کمیسیون مستقل انتخابات وجود دارد، دلائلش کافی نبود، دلائل به حزبشان. سرانجام 9 نفر از نامزد وکلایی که مربوط به 8 ولایت افغانستان است دوباره یا را واجد شرایط دانست.
به گفته آقای معنوی، سیمین بارکزی، آجی رفیق شهیر، محمد طاهر زهیر، عبدالولی نیازی، محمد شاکر کارگر، مسعود خان نورزایی، حبیب‌الله اندیوال، حاجی عبدالقدیر و ظاهر غنی‌زاده باید کرسی هایشان را در ولسی جرگه ترک کنند. شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان با این فیصله کمیسیون مستقل انتخابات مخالفت خود را ابراز کردند. جزئیات بیشتر در ادامه این مجله خبری. سارنوال ولسوال گرش که ولایت هلمند از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد، در خبرنامه دفتر والی هلمند آمده است که محمد عظیم سارنوال گرش صبح امروز این رفتن به سوی دفتر کارش در مقابل خانه‌اش از سوی دو موترسیکل سوار هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. در خبرنامه گفته شده که حمله کننده ها موفق به فرار شده و تلاش برای جستجو و بازداشت آنها ادامه دارد. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید باید برای محاکمه تروریستان یک محکمه خاص ایجاد شود. به گفته این اداره، موجودیت برخی مشکلات باعث شده تا افرادی که به اتهام فعالیت‌های تروریستی دستگیر می‌شوند دوباره رها شوند. لطف‌الله مشعل، سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت
مشکل قانون است و این قانون وقتی مشکل حل میکنه که محکمه خاص تروریستی مثل که در دوران دکتر نجیب بود برای مجاهدین محکمه خاص مجاهدین در کابل گرفته میشد زود بدار میشد. این تا یک محکمه برای تروریست باشه، ولی مجاهدین خوب بر حق بودن، تروریستان نحق هستند.
این انتقاد از سوی ریاست امنیت ملی افغانستان در حال مطرح می شود که در این اواخر حملات گروهی و انتحاری از سوی مخالفین مسلح دولت افزایش یافته است. ائتلاف تغییر و امید میگوید که موضع‌گیری نرم حکومت افغانستان در برابر طالبان و عدم ایجاد اصلاحات اساسی در ساختارهای امنیتی کشور باعث افزایش تحرکات مخالفین مسلح و نفوذ طالبان در نهادهای امنیتی کشور شده است. ائتلاف تغییر و امید با پخش یک خبرنامه حملات مخالفین مسلح در پایتخت و ولایت افغانستان را تقبیح کرده است. به گفته این ائتلاف، حکومت افغانستان نباید اجازه دهد که بیش از این مردم قربانی این گونه حوادث شوند. حالا هم در منطقه و جهان، مخالفین حکومت لیبیا برای بیرون راندن نیروهای معمر قذافی از پایتخت تلاش دارند. آنها میگویند که پس از درگیری‌های تقریبا 12 ساعته، بخشی از شهر ترابلس را از کنترل نیروهای دولتی خارج کردند. شاهدان میگویند تیراندازی و راکت پراگنی امروز در پایتخت لیبیا ادامه داشت و نیروهای وفادار به قذافی با مخالفین که تحت حمایت ناتو قرار دارند درگیر شدند. بر اساس گزارش‌ها، قمندان شماره 2 نیروهای حکومت لیبیا امروز کشورش را ترک کرده و به ایتالیا پناهنده شده است. در این حال معمر قذافی در یک نوار که دیشب ثبت شده گفته است که از قدرت کنار نخواهد رفت و مخالفین رژیمش را موشها خطاب کرده است. سیف الاسلام پسر معمر قذافی امروز تعهد کرد که حکومت به هیچ صورت عقب نشینی نخواهد کرد.
هذا موضوع الاستسلام او الرأي البيضاء هذا راهو
مسئله تسلیمی و یا بیرق‌های سفید چیزی نیست که کسی درباره آن صحبت کند، زیرا چنین حرف‌ها رد شده است. چون این تصمیم معمر قذافی و یا سیف الاسلام نیست، این تصمیم مردم لیبی است. معمر قذافی هم در سخنرانیش پیروزی اردوی لیبیا بر مخالفین را مبارک باد گفته است. مخالفین میگویند که حکومت قذافی به پایانش نزدیک شده است. مقامات استخبارات پاکستان میگویند در نتیجه دو حمله شورشیان بالای یکی از مناطق قبایلی دو عسکر این کشور با سه شورشی کشته و چندین تن دیگر از عساکر امنیتی زخمی شدند. یکی از این حملات صبح امروز در شهر لرها در وزیرستان جنوبی صورت گرفت. حمله دومی در منطقه پاش زیارت در میان وزیرستان شمالی و جنوبی رخ داد. پس از این حمله درگیری میان نیروهای امنیتی و شورشیان صورت گرفت که در نتیجه یک عسکر و سه شورشی کشته شدند. منطقه قبایلی وزیرستان یکی از پناهگاه‌های مهم شورشیان در آن سوی سرحد افغانستان به حساب می‌آید. در اثر دو انفجار در شمال یمن امروز 11 تن از بزرگان قومی کشته شدند. مقامات امنیتی میگویند این حملات در ولایت ابیان که یکی از پناهگاه‌های شورشیان وابسته به شبکه القاعده است رخ داد. گفته می‌شود که وضعیت امنیتی در این منطقه به دنبال آغاز تظاهرات علیه رژیم علی عبدالله صالح بدتر شده است. لوی‌تورنوال ایران امروز تایید کرد که دو آمریکایی هر یک به 8 سال زندان محکوم شدند. این دو تن نزدیک به 2 سال پیش در نزدیک سرحد ایران و عراق بازداشت شده بودند. خبرگزاری‌های دولتی ایران گزارش دادند که شانی بویر و جوش فتال به خاطر دخول غیرقانونی به ایران و همچنان به اتهام جاسوسی به 8 سال حبس محکوم شدند. از عباس جعفری دولت‌آبادی لوی‌تورنوال ایران نقل شده که گفته است برای هر دو آمریکایی 20 روز وقت داده شده تا استیناف خود را ارائه کنند. آمریکایی سوم سارا شورت هم قرار است حکم را از سوی محکمه ایران دریافت کند. این خانم آمریکایی یک سال پیش با ضمانت $500,000 رها شد و حالا در ایالت کالیفرنیای آمریکا به سر می‌برد. و خبر آخر این که اعتراض کننده ها امروز در بیرون سفارت اسرائیل در شهر قاهره پایتخت مصر گرد هم آمدند. این تظاهرات به خاطر کشته شدن 5 عسکر مصری توسط نیروهای اسرائیلی صورت گرفت. مصر گفته که سفیرش را به دنبال این اقدام از اسرائیل بیرون میکند. حکومت مصر همچنان امروز از تعهد اسرائیل که از تحقیق مشترک در مورد کشته شدن 5 عسکر مصری خبر داده بود استقبال کرد. اما حکومت مصر گفته که تنها تحقیق کافی نیست. این 5 عسکر زمان کشته شدند که نیروهای اسرائیلی در یک عملیات فرامرزی حمله ای را بالای نیروهای مصری انجام دادند. پیش از این در یک حمله در نزدیک سرحد مصر 8 اسرائیلی کشته شده بودند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:38 دقیقه به وقت افغانستان است و در ادامه این مجله. با وجود انتقادها و واکنش‌های تند، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تصمیم را که امروز اعلام کرد نهایی و غیر قابل تغییر است.
تصمیم آخرین تصمیم است. من بعد هیچ نهاد دیگری نمیتونی قضیه را دوبال بکنم و همچنان تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات بر مبنای حکم رئیس جمهوری نهایی.
عکس‌العمل ها در همین مورد را هم در همین مجله خبری خواهیم داشت. بر اساس یک قرارداد تازه، افغانستان در آینده خواهد توانست صدها هزار تن نفت را از روسیه وارد کند. یک محکمه در ایران دو آمریکایی را به 8 سال زندان محکوم کرد. رویدادها در لیبیا را هم دنبال خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما عرض سلام داره. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تصمیمش در مورد سلب صلاحیت 9 وکیل مجلس نهایی و غیر قابل تغییر است. فضل احمد معنوی رئیس این کمیسیون امروز در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت که این تصمیم نهایی جنجال انتخابات را پایان خواهد داد. آقای معنوی از وکلا خواست تا عقلانی بیندشند نه احساساتی. با فضل احمد معنوی مصطفی صدیقی مصاحبه تلفنی کرده.
یادتان هست که زمانی که لوی‌تورنوالی افغانستان نتایج انتخابات ولسی جرگه پارسال را باطل اعلان کرد، گفته بودین که تغییر در نتایج نهایی انتخابات خواب است و خیال است و محال است و جنون. چه شد کنون؟
همه جملات را به کار بردیم که با تساخت انتخابات یا نتایج انتخابات ناممکن است. خوشبختانه که ما به مو اصل استوار تا به امروز هستیم. اما آنچه تغییر از طرف خود کمیسیون مستقل انتخابات بر مبنای لست ابتدایی کمیسیون که اعلان کرده بود، فکر میکنم که مرتبط با بحث آغازینی که ما داشتیم نیست.
خب شما از جمله 62 نفر وکیل معترض که محکمه اختصاصی گفته بود باید وارد ولسی جرگه افغانستان شوند، صرفا 9 نفرشان را وارد مجلس ساختین. یعنی شما ظاهرا نه بر اساس حکم محکمه اختصاصی عمل کردین و نه بر اساس تصمیم اولی خودتان.
جدا ما از آغاز تشکیل محکمه را و همچنان اجزاعاتی را که داشت را غیر قانونی می دانستیم، دلائل خود در وقت زمانش هم ارائه کرده بودیم. بعد از اینکه حکم رئیس جمهوری افغانستان هم اصدار یافتم، ما واضح ساختیم که فقط موضوعاتی که محکمه به رسیده کردم این حیث شکایت مورد بازنگری قرار می دیم. اما کسایی که حالا از میان وکلا حذف شدین و تعداد هم که دوباره رایافتین دقیقاً مبتنی بر نتیجه ابتدایی کمیسیون مستقل انتخابات است.
خب امکان تغییر دومی و سومی هم وجود داره یا همی تغییر نهایی است؟ کوتا لطفاً.
توجه بفرمایید که در حکم رئیس جمهوری افغانستان کاملاً صراحت یافته که کمیسیون انتخابات تصمیم نهایی را بگیره، به این معنا که تصمیم آخرین تصمیم است. من بعد هیچ نهاد دیگری نمیتونه قضیه را دنبال بکنه و همچنان تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات بر مبنای یعنی حکم رئیس جمهوری نهاییه.
جناب معنوی، این طرف و آن طرف شنیده میشه که گویا شما بر اساس یک معامله با ریاست جمهوری این تصمیم نهایی را گرفتین، تایید میکنین چی از پاسختان؟
درست، معامله به خاطر مردم افغانستان، به خاطر منافع و مصالح عامه مردم افغانستان. کدام معامله شخصی یا مادی یا چیز دیگری که بتونه بالای حق مردم باشه چون چیزی وجود نداره.
ادعای در ولسی جرگه ای فیصله شما را کودتا علیه دموکراسی عنوان میکنه، جواب شما چیست به اونها؟
ما دیدگاه تمام طرف ها را محترم میشماریم، ولی ولسی جرگه افغانستان باید یک موضوع را بفهمند که اگر این 8 ماه یا به این معضله ادامه دادن و جز مقابلهشان با محکمه ویژه با بحث انتخابات کار دیگر از پیش بردن نتانستن، اگر چنین واگذار میکردیم تا 5 سال دیگه بحث ادامه پیدا میکرد ولسی جرگه، پس مفهومش یعنی چی؟ ما به خاطر دیگه اصلا ولسی جرگه را از این غایله و معزله نجات داده باشیم، پذیرفتیم که باید با چنین کار اقدام بکنیم. ما امیدوار هستیم که یک مقدار عقلانی تر به این قضیه برخورد بکنیم تا احساساتانه که به نفع خود ما و به نفع کشور ما نیست.
به عنوان آخرین سوال جناب معنوی، چقدر مطمئن هستین که با امی فیصله نهایی جنجال کشالدار ولسی جرگه نهایی شو و به پایانش برسه؟
ما که بازیگر اصلی از این میدان بودیم، باور ما 100% است که دیگه این مسئله پایان پیدا میکنه. ما روحیه جمهوری افغانستان هم دیدم و روحیه عمومی را هم تحت مطالعه و بررسی دارم. ما کار کورکورانه و مبتنی بر احساسات یا با کدام فشار نگرفتیم، بلکه مبتنی بر واقعیت‌های عینی جامعه ما گرفتیم. باور من اینه که 100% قضیه خاتمه می‌باشه به این معضله، چون همه طرف‌ها معتقد و باورمند به این شدیم که ادامه از این بازی دیگه به نفع هیچ کس نیست.
فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با رادیو آزادی حرف می زد. کمیسیون مستقل انتخابات امروز 9 تن از اعضای ولسی جرگه را سلب صلاحیت کرد و با عوض آنان 9 تن دیگر را به حیث اعضای ولسی جرگه معرفی کرد. فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون انتخابات امروز گفت امیدوار است که با این فیصله کمیسیون مستقل انتخابات اختلافات و جنجال های ایجاد شده بر سر انتخابات پایان داده شود. اما اکنون به نظر می رسد که این فیصله اختلافات تازه تر و جدی تر را به بار آورده است. در داخل ولسی جرگه هم امروز در این مورد بحث‌های جدی و نظریات مختلف مطرح شد. گروه ائتلاف حمایت از قانون که متشکل از اعضای ولسی جرگه است، امروز با این تصمیم کمیسیون انتخابات به شدت ابراز مخالفت کرده و گفت به 9 فردی که تازه از سوی کمیسیون معرفی شدند اجازه ورود به ولسی جرگه را نخواهد داد. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
بانک حکومت افغانستان در مورد فیصله تازه کمیسیون مستقل انتخابات تا هنوز خاموشی اختیار کرده است، اما عکس العمل برخی از اعضای ولسی جرگه مثل شماره از کاندیدان معترض می رساند که این فیصله هم برای پایان دادن بحران موجود سودمند نیست. اعضای ائتلاف حمایت از قانون فیصله کمیسیون مستقل انتخابات را که به اساس آن 9 تن از اعضای ولسی جرگه حق وکالتشان را از دست خواهند داد غیر قانونی می داند. حاجی ظاهر قدیر رئیس این ائتلاف و روز یکشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت آنان اجازه نخواهند داد تا یک فرد هم به شکل غیر قانونی وارد ولسی جرگه شود.
ائتلاف د انتخابات د مستقل کمیسیون
ائتلاف حمایت از قانون این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات را غیر قانونی خوانده و تاکید میکنیم که ائتلاف به مبارزات خود ادامه داده و از حقوق مردم دفاع میکند. این ائتلاف در زمینه حاکمیت قانون تلاش میکند و به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا به طور غیر قانونی وارد تالار ولسی جرگه شود.
چه دی تالار تا غیر قانونی دول داخل شی.
اعضای ائتلاف حمایت از قانون در ولسی جرگه همچنان به روز شنبه گفته بودند که اگر رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در نتایج انتخابات تغییر بیاورد، راه را برای محاکمه شدنش باز خواهد کرد. از سوی دیگر شماری از وکلا که حق وکالتشان در ولسی جرگه سلب شده، میگویند با این کار کمیسیون مستقل انتخابات به حق آنان ظلم شده است. الحاج رفیق شهیر نماینده مردم هرات در ولسی جرگه یک تن از این وکلا است.
توطئه متواتر روان است به خاطر بی اهمیت ساختن پارلمان، زیر سوال بردن پارلمان و اعضای پارلمان و کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به قانون انتخابات باید اجراات بکنند. متاسفانه اجراتش 100% خلاف قانون انتخابات است و این تیم کمیسیون مستقل انتخابات بزرگترین فاجعه را آفریده برای انتخابات افغانستان. غیر عادلانه است و ما در مراجع حقوقی از خود دفاع خواهد کرد.
قبل از این تعداد از کاندیدان معترض که به اساس حکم محکمه اختصاصی برنده اعلان شده بودند، هشدار دادند که هرگاه کوچکترین تغییری در حکم محکمه وارد گردد، سبب گسترش بحران‌های موجود خواهد شد. داود سلطانزایی که به اساس حکم محکمه اختصاصی برنده اعلان شده و نامش در جمع برندگان اعلان شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات وجود ندارد، این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات را توهین به محاکم افغانستان می‌داند. در حالی که تاکید بر آن بود تا تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات با اساس فیصله محکمه اختصاصی صورت گیرد، اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات گفتند که این فیصله را با اساس بررسی هایی که از سوی آن کمیسیون صورت گرفته اعلان کرده و با فیصله محکمه رجوع نکردند. اینکه این فیصله کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تا چه حد مورد تایید رئیس جمهور قرار خواهد گرفت، در واکنشی که احتمالاً اسای مقام های ریاست جمهوری در روزهای آینده نسبت به این مسئله صورت می گیرد معلوم خواهد شد، اما ریاست جمهوری تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است.
تلاش کردیم مکسول عمل حکومت افغانستان را در این باره بپرسیم، اما دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور حامد کرزی از سخن گفتن در این باره خودداری کرد. محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی نیز مانند دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور نخواست در این باره تبصره کند. همچنان یک مقام سازمان ملل متحد در کابل به رادیو آزادی گفت که فعلا این سازمان حاضر به تبصره کردن درباره نتایج انتخابات نیست.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند و شما قضاوت بکنین. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 رادیو آزادی را ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته می شنوید. وزیر تجارت و صنایع افغانستان در سفری که به روسیه داشت، تفاهم‌نامه‌ای را با منظور صادرات مواد نفتی به افغانستان به امضا رساند. انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان گفت به اساس این تفاهم‌نامه سالانه صدها هزار تن مواد نفتی وارد افغانستان خواهد شد. تفصیل بیشتر از فریبا واحدی از کابل.
وزیر تجارت و صنایع افغانستان میگوید به اساس تفاهم‌نامه‌ای که با روسیه داشته‌اند، سالانه در حدود 500 هزار تن مواد نفتی را از کشور روسیه خریداری خواهند کرد. انوارالحق احدی بعد از سفرش به روسیه، به روز یکشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت به اساس قراردادی که با 3 شرکت صورت گرفته، قرار است این مواد نفتی سالانه توسط تصدی نفتی و کمپانی‌های خصوصی افغانستان خریداری خواهد شد.
در پرنسیب ما به موافقه رسیدیم که تا حدود 500 هزار تن مواد نفتی میتونیم سالانه از روسیه ما وارد کنیم. در قسمت فرمول قیمت به موافقه رسیدیم، فرمول قیمت ثابت برای اونا هم واره نمی کنه و اصلا نمی خواهیم که می کار کنن که قیمت ثابت داشته باشه و برای ما هم فایده نمی کنه. موافقه ما این بود که هر قیمت بین المللی که باشه که او را ما روزانه پیدا کرده می دانیم.
آقای احدی افزود فعلا از روسیه 10,000 تن تیل دیزل را خریداری کرده که در آینده نزدیک به افغانستان خواهد رسید. این تفاهم نامه در حال صورت میگیرد که در این اواخر مردم افغانستان از نایه کمبود مواد نفتی شکایت دارند. به گفته افغانها این مشکل سبب بلند رفتن نرخها در بازارهای افغانستان نیز شده است. اما وزیر تجارت و صنایع امیدوار است که با عملی شدن این قرارداد حکومت افغانستان نظارت شفاف بر سکتور خصوصی داشته باشد و زمینه برای بلند رفتن تیل مساعد نشود.
بر اساس موافقت نامه بعد از این ما میفهمیم که کدام مقدار مواد نفتی ما از طرف روسیه میآید، با کدام قیمت خریده میشود و مصرف ترانسپورتش چیست و تقسیم اوقات رسیدنش از کدام قرار خواهد بود، که از لحاظ پالیسی باز برای ما مهم است که اگر ما به این نتیجه برسیم که رقابت آزاد یک قیمتای خوبی را تولید نکرده در بازار، در اون صورت باز ما میتونیم که قیمتا را مشخص بسازیم.
به اساس گزارش های وزارت تجارت و صنایع افغانستان، این کشور هر سال در حدود 3 میلیون تن مواد نفتی در بخش نظامی و ملکی ضرورت دارند که مقدار زیاد آن از کشورهای ایران، ترکمنستان و کشورهای خلیج به افغانستان وارد می شود. این در حالی است که نرخ مواد نفتی در افغانستان همواره در سطح بلند قرار می گیرد که باعث مشکلات زیاد می شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از خبرنگاران شبکه تلویزیونی الجزیره و رسانه‌های مختلف افغانستان تا یک گرد همایی از نیروهای اسرائیل خواستند تا رئیس تلویزیون الجزیره در کابل را رها کنند. این خبرنگاران که امروز در دفتر تلویزیون الجزیره در کابل گرد هم آمده بودند، با جدیت خواهان رهایی سامر علاوی از بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها، سامر علاوی رئیس تلویزیون الجزیره در کابل 4 هفته پیش در مرز میان فلسطین و اردن از سوی نیروهای اسرائیلی دستگیر شد. تفصیل بیشتر از فرشته ندا از کابل.
تعدادی از خبرنگاران رسانه‌های افغانستان و تلویزیون الجزیره در کابل اتهام وارد شده بر رئیس تلویزیون الجزیره در افغانستان را به شدت رد نموده‌اند. به اساس گزارش‌ها، سامر علاوی 4 هفته قبل زمان برگشت از فلسطین به افغانستان در مرز میان فلسطین و اردن از سوی استخبارات اسرائیل به اتهام داشتن روابط با گروه حماس بازداشت گردید. محمد صدیق فراموش، مسئول اداری تلویزیون الجزیره در کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت آقای علاوی هیچ ارتباط با حماس نداشته و فقط یک ژورنالیست عادی بود. آقای فراموش در ادامه صحبت‌هایش گفت:
صرف متهم به ساختن شما یکی از اعضای حزب حماس هستین. وقت وظیفه کاریشون در افغانستان پیشون صحبت کردن، سوال کردن و بازداشت کردن. ریز به خاطر هیچ کدام رابطه‌ای نداشتن در فلسطین. خواست ما از برادران ژورنالیست خود متقاضا کردیم یا امر ما یک وقفه احتجاجی را به حکومت اسرائیل که بدون کدام قید و شرط سامر علاوی را رها کنند، به خاطر کدام اتهامی که زده شده، اتهام شخصی بوده، به ارتباط وظیفه کدامش نبوده. و
به گفته آقای فراموش، سامر علاوی که تبعه فلسطین است، از 24 سال بدین سو دور از فلسطین در هندوستان، پاکستان و افغانستان به حیث ژورنالیست وظیفه اجرا کرده است. صدیق فراموش همچنان گفت آقای علاوی پیش از این در تلویزیون العربیه و تلویزیون الاخبار عربستان سعودی کار می نمود. در همین حال شماره از خبرنگاران رسانه های مختلف که بروز یک شنبه در یک اجتماع گرد هم آمده بودند، از توقیف رئیس تلویزیون الجزیره ابراز نگرانی نموده. گفتند اسرائیل باید آقای علاوی را به زودترین فرصت رها نماید تا خبرنگاران بتوانند در سراسر جهان آزادانه در بخش اطلاع رسانی به مردم کار نمایند.
خبرنگار همیشه قربانی توطئه ها و دسایس نهادهای مختلف میشه و اتهامات مختلف دستگیر میشه، که یکی از این اشخاص هم آقای سامر علوی است که از سوی سربازای اسرائیلی به اتهام همکاری با حزب الله لبنان دستگیر شده. ما خودم به صفت خبرنگار این موضوع را رد میکنم که با حزب الله لبنان همکاری داشته. ما از اسرائیل میخواهیم جدا که آقای علوی را هر چه زودتر آزاد کنه تا خبرنگار در سراسر جهان بتونه به وظیفه که اطلاع رسانی است رسیدگی کنه.
در جهان خبرنگاران همیشه قربانی توطئه‌ها و دسایس مختلف بوده و به اتهامات گوناگون دستگیر و حتی کشته می شوند. این در حالی است که در مناطق ناامن افغانستان نیز خبرنگاران با مشکلات جدی امنیتی و حتی تهدیدها نیز دچار هستند.
و از رویدادهای منطقه و جهان، بعد از آن که یک محکمه در ایران دو آمریکایی را به جرم جاسوسی به 8 سال زندان محکوم کرد، وکیل مدافع آنها میگوید موکلانش استیناف طلب خواهند شد. حکم محکمه ایران در مورد این دو آمریکایی متهم به جاسوسی خانواده های آنها را که در فکر رهاییشان بودند ناامید ساخت. این دو آمریکایی در حال حاضر 2 سال حبس را در زندان خوفناک تهران سپری کردند. آژانس خبری رویترز در این مورد گزارش دارد که فشردهان را از مقیم نائب میشنوید.
شان بایر و جوش فیتل در سال 2009 میلادی در نزدیکی سرحد میان ایران و عراق دستگیر شدند، جایی که آنها میگویند مصروف کوهنوردی بودند. بایر و فیتل دو آمریکایی به اتهام داخل شدن غیر قانونی به ایران و جاسوسی مجرم شناخته شدند. این اتهام احتمال دارد که روابط ایران و آمریکا را تیره تر سازد. مسعود شریفی وکیل مدافع این دو آمریکایی با آژانس خبری رویترز گفت ما برای استیناف 20 روز دیگر وقت داریم و من از همه امکانات خود برای لغو این حکم تلاش خواهم کرد. من معتقد بودم و هنوز هم هستم که آنها بیگناه هستند و من هیچ گونه اسنادی را ندیدم که نشان دهند آنها مجرمند. شان بایر 28 ساله و جوش فیتل 29 ساله در زندان ایوین تهران در یک سلول زندگی می کنند. این دو آمریکایی در یک محکمه در عقب درهای بستک در 31 ماه جولای پایان یافت ادعای براءت کردند. بایر و فیتل در جولای سال 2009 میلادی در نزدیکی سرحد ایران با عراق همراه با دوست دختر بایر به نام سارا شوردر دستگیر شدند. سارا شوردر 32 سال دارد و در بدل $500,000 در سپتامبر سال گذشته رها و به کالیفرنیای آمریکا برگشت. او در همانجا برای رهایی دو دوست دیگرش تلاش می کند. عباس جعفری دولت آبادی لوی سرانوال تهران برای تایید این خبر در یک کنفرانس خبری گفت تا کنون در مورد سارا شوردر کدام فیصله صورت نگرفته است که جهت محاکمه دوباره به ایران فراخوانده شود. قبل از این مقامات و رسانه‌های ایرانی تبادله این دو آمریکایی را با زندانیان ایرانی در آمریکا تقاضا کرده بود که در آن وقت توسط هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا رد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و در ادامه رویدادهای جهان از رویدادها در لیبیا میشنویم. بر اساس گزارش‌های تازه نیروهای مخالف رژیم معمر قذافی در نزدیکی ترابلس و حتی در داخل ترابلس بعض نقاط را در کنترل خود درآوردند. سلطان محمد سرور رویدادها در لیبیا را از نزدیک تعقیب کرده و همین لحظه در استودیو با ما هست. تازه ترین خبرها را از وی میپرسیم. سلطان، تازه ترین خبرها در لیبیا چه هست؟ آیا نیروهای مخالف رژیم معمر قذافی تا چه حد نزدیک شدن به ترابلس و چقدر تضعیف ساختن حکومت به رهبری معمر قذافی را؟
به نظر می رسد که جنگ لیبیا بعد از 6 ماه به مرحله فیصله کن خود داخل شده. بعد از اینکه انقلابیون لیبیا در چند روز اخیر به سوی ترابلس از استقامت شرق و غرب پیشروی داشتند، شب گذشته گروه های مسلح انقلابیون در داخل ترابلس قیام کردند و گزارش های اخیر میگه که چندین منطقه ترابلس به تصرف خود در آوردند و در جنگی که امروز صورت گرفته در داخل ترابلس 10 نفر از قوای طرفدار معمر القذافی کشته و اسیر شده اند. البته انقلابیون لیبیا مورد حمایت ناتو هستند و ناتو هم گزارش های اخیر گفت که مقر معمر القذافی را در ترابلس بمباران کردند. در حال است که سخنگوی رژیم قذافی چند ساعت پیش به خبرنگارا گفت و اظهاراتش از طریق تلویزیون نشر شد، او خواهان آتش بس فوری شد و خواستار حل مسالمت آمیز هم گردید.
اخیرا در صحبتهای که معمر قذافی داشته خیلی مطمئن به نظر می رسد و شکلی که یعنی هنوز هم در کنترل هست و میتونه کنترل لیبیا را در دست داشته باشه. این موضوع چقدر واقعی است؟ واقعا نیروهای قذافی هنوز هم نیروی ازیر دارن که در این جنگ برنده شوند؟
به نظر تحلیلگران فکر میکنم که نیروهای ناتو مراکز قماندانی و کنترل قوای قذافی را داخل ترابلوس بمباران کرده و قوای قذافی فعلا در شکل پراگنده به سر میبرند، اگرچه خود قذافی و سخنگویانش خود مطمئن نشان میتند، اما فکر میکنم وضعیت نیروهای او از هم نیروهایش از هم پاشیدن.
با تشکر سلطان محمد سرور. و رسیدیم به پایان مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح باز هم با شما خواهیم بود. چشم برایتان هستیم. با رادیو آزادی باشید.